ماده هایی که در دهک اول محسوب میشن زنانی سرپرست اونها هستن که زنان کارگر هستن، در شرایط نابرابر کار هستن، مجبور هستن که توی اون شرایط امرار معاش خودشون و فرزندانشون رو ایجاد کنن. شرایط سخت برای این زنان باعث میشه که بسیاری از بچه هایی که توی این خانواده های تک والد و مادران کارگر هستن، بچه هاشون هم مجبور شن که کار بکنن. این شرایط سخت در بازار کار برای زنان کارگر اغلب منجر به این میشه که فرزندان اونها هم توی شرایط تبعیض قرار بگیرن، نتونن به شکلی که مثل بقیه بچه ها هست درس بخونن، یا مجبور شن که کودک کار باشن، و توی این شرایط فرزندان اونها هم توی یک چرخه فقر گیر میکنن که مرتب به خاطر این تبعیض، خب شرایطی که در آیندهشون هم هستش به خاطر اینکه در کودکی مهارت هایی رو که لازم بوده نیاموختن، در بزرگسالی هم توی همون چرخه میمونن. بسیاری اگر دختر باشن مجبور میشن که تن به ازدواج در کودکی بدن و هیچ ارگانی وجود نداره که از این زنان سرپرست خانوار که اغلب کارگر هستن حمایت کنه.
بنوشته ایلنا، به رغم تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در خرداد 92 و با تاکید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 94، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافت. اما دستگاه‌ها در برابر اجرای این قانون مقاومت کردند و در بسیاری مشاغل زنان همچنان از 6 ماه مرخصی زایمان برخوردار هستند. هرچند که همین مرخصی نیست به تأکید ایلنا در اغلب موارد منجر به از دست رفتن فرصت شغلی زنان می شد. در این ارتباط معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفته که در ابتدای سال 92 حدود 47,000 زن شاغل پس از مرخصی زایمان از کار اخراج شدند. تازه این آمار مربوط به آن دسته از اخراج شدگانی است که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند و آمار واقعی زنانی که پس از مرخصی زایمان اخراج شدند به مراتب بیش از این بوده است. دلیل چیست و چرا به رغم تأکید قانونی این وضعیت وجود دارد؟ خبرگزاری ایلنا نوشت استیلای قراردادهای موقت در تمام کارها، حتی کارهای با ماهیت مستمر، اخراج خودسرانه و غیرقانونی را برای کارفرمایان تسهیل کرده است. بر اساس این گزارش، یک کارفرما هرگز قبول نمی‌کند یک زن باردار را به خاطر اجتناب از مرخصی زایمان اخراج کرده، بلکه می‌گوید تعدیل به دلیل عدم نیاز در زمان پایان قرارداد کار اتفاق افتاده است. فرانک چالاک، فعال سیاسی در ایران، عقیده دارد که تضییع حقوق کارگران زن در ایران در سالیان اخیر شدت بیشتری گرفته است.
از یک طرف مشکلات رکود تورمی اقتصادی هستش که حالا بنگاه‌های اقتصادی بعضن تعطیل میشن یا مجبور به تعدیل نیرو هستن. از طرف دیگه خب کارفرما به این نگاه میکنه که بنگاه اقتصادی اغلب باید سودآور باشه. از طرف دیگه خب قوانینی که مصوب شده عمدتاً ضمانت اجرایی و حمایتی از سوی وزارت کار هم ندارند و اینها همگی موجب شده تا زنان، به خصوص زنان متأهل و دارای فرزند، با مشکلات متعددی به عنوان مثال در زمان استخدام و یا حتی داشتن دستمزد پایین‌تر از مردان و بیمه نشدن یا قراردادهایی که کمتر از 3 ماه هستش و اخیراً هم که شنیده میشه که برخی از بنگاه‌های اقتصادی قراردادهای 1 ماهه با زنان می‌بندند. این باعث میشه که خب عدم امنیت و پایداری شغلی برای زنان به وجود بیاد. از طرف دیگه خب وزارت کار و تامین اجتماعی وظیفش این هستش که از اقشار آسیب پذیر به خصوص زنان حمایت کنه و اون ضمانت اجرایی لازم رو برای اجرایی کردن قوانین رو ایجاد بکنه. اما شاهد هستیم که در بسیاری از موارد چشم بر روی بسیاری از این مسائل هم میبنده، چرا که جنس بسیاری از این مشکلات و معضلات جنس دیون مالی هستش که مترتب میکنه بر وزارت کار. به عنوان مثال اگر زنی اخراج بشه که خب در زمان تعدیل زنان رو بیشتر اخراج میکنن، در معرض اخراج هستن یا عدم استخدام اونها که حالا بیمه بیکاری و اینها بهشون تعلق میگیره، مجبور هستن که به زنان بیمه بیکاری حق مثلا یا طول دوره درمان یا حق مرخصی زایمان و اینها رو پرداخت بکنن. به خاطر همین مسئله هستش که دنبال نمی کنن و مشکلات زنان رو پیگیری نمی کنن، چون نمی خوان با توجه به شرایط اقتصادی هم که در مراکز دولتی برقرار هستش دیون مالی رو بر خودشون افزایش بدهند.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، یک زن شاغل در یک کارخانه کارتونسازی در حاشیه یکی از کلان شهرها در ارتباط با حقوق قانونی و حمایت از زنان کارگر گفته: شاید روی کاغذ حق و حقوقی داشته باشیم، اما در عمل ترجیح کارفرما این است که حقوق زنان کارگر را به عنوان یک زن یا یک مادر به رسمیت نشناسد. او افزود: در بخش خصوصی حتی از یک زن داوطلب شغل میپرسند آیا ازدواج کرده و آیا قصد مادر شدن دارد. اگر جوابش مثبت باشد، احتمال استخدام شدنش به صفر نزدیک میشود، زیرا کارفرما نمیخواهد کارگری را استخدام کند که چند ماه بعد قرار است به مرخصی زایمان برود و یا از مرخصی ساعتی شیردهی استفاده کند. فرانک چالاک با اشاره به اهمیت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برای دفاع از حقوق کارگران زن میافزاید:
ما با فقدان تشکل‌های مستقل که بتوانند در زمینه اشتغال و معیشت زنان فعالیت بکنند و حتی بتونن نقش لولای میان جامعه مدنی زنان و قانونگذار و کارفرما رو ایفا بکنند به شدت محسوس هستش. حاکمیت هم با امنیتی کردن فضا برای هر نوع فعالیتی از طریق تشکل‌ها و یا حتی NGO‌ها باعث شده که این تشکل‌های مستقل شکل‌گیری مناسبی نداشته باشند و یا اصلا وجود خارجی نداشته باشند و این به ضرر هم خود جامعه زنان هست و هم به ضرر حاکمیت هستش. و از طرفی زنان در زمان بروز معضلات معیشتی و اشتغال، به خصوص زمانی که از مزایای نسبی وزارت کار مثل حق بیمه و حقوق بیکاری هم برخوردار نیستند، جایی رو ندارند که بهش مراجعه بکنند.
مهدی گلرو نیز بر این باور است:
در نبود سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، کارگران مثل افراد تنهایی میشن که در برابر قدرت کارفرما هیچ امکان دفاع از خودشون رو ندارن و در واقع در یک جنگ نابرابر با کارفرما بر سر منافع خودشون قرار میگیرن. این مسئله خلع سندیکاها در ایران برای همه کارگران شرایط سختی رو ایجاد میکنه، اما برای زنان با توجه به اینکه بازار کار مردانه‌ای هست، برای زنان کارگر این شرایط به مراتب سخت‌تر از سایرین میشه، به خاطر اینکه توی شرایط فرودست و تو شرایطی که قوانین از اونها حمایت نمی‌کنه، اینها مرتب باید از خودشون در برابر کارفرما دفاع بکنن. توی فرم‌های استخدامی اینکه متأهل باشن یا بچه داشته باشن شرایط کار رو برای اونها سخت‌تر می‌کنه و توی رقابت در یک بازار کار مردانه حتی فرصت اشتغال هم پیدا نمی‌کنن. اما اغلب اونها چون مجبور هستند که شاغل بشن و کار کنن، تن میدن به کارهایی که معمولا کارهای سختی محسوب میشه، اما نه از بیمه برخوردار میشن نه حتی از قرارداد کار برخوردار میشن. بدون قرارداد بسیاری از اونها توی کارگاه‌های کوچیک مجبور میشن که کار بکنن که نه بیمه دارن نه قرارداد، و دستمزدشون هم در مقایسه با کارگران مردی که تو همون شغل باشن و همون کار رو انجام بدن دستمزد ناچیزی هست.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت آنچه در سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد بر اساس قوانین بودجه به کودکان کار پرداخت می‌شود، معمولاً کمتر از آن چیزی است که آنها و خانواده‌هایشان درآمد دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن موسوی چلک افسود: مستمری خانواده یک نفره از سازمان حمایتی تا 350 هزار تومان در ماه و خانواده 5 نفره تا 1.5 میلیون تومان در ماه است. اما کدام خانواده در تهران میتواند با 1 میلیون تومان زندگی کند؟ وی اضافه کرد خانواده کودک کار معمولا مشکلات دیگری در حوزه‌های مسکن، بهداشت و درمان دارند و در این شرایط خانواده‌های کم درآمد مجبور می‌شوند کودک را به خیابان یا جای بفرستند تا کار کند. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، به این پرسش که چه دلایلی باعث افزایش شمار کودکان کار در ایران می‌شود پاسخ می‌دهد:
این کودکان عمدتاً مسئولیت تأمین مخارج و معیشت خانواده را عهده‌دار هستند. به تبع با بحران‌های اقتصادی کودکان بیشتری هم روانه بازار کار میشن. البته بیشتر میشه به این مشغله کودکان تکدیگری گفت تا کار، چون بیشتر مواقع تخصص و حرفه‌ای ندارن که به عنوان کار بشه ازش یاد کردیم. بچه‌ها عمدتاً جذب کارهای سیاه مثل زباله‌گردی میشن، در مافیای توزیع و فروش مواد مخدر فعال میشن، چون بهترین پوشش برای حمله بی خطر مواد مخدر هستن که خب در اغلب مواقع به اعتیاد این بچه‌ها هم منجر میشه. هرچی رشد اقتصادی در یک جامعه کمتر رخ بده، به تبع بحران‌های اجتماعی به اون جامعه سرریز میشه، از جمله جدا شدن کودکان از محیط تحصیل. در زمان رشد اقتصادی احساس تعهد افراد به آموزش فرزندانشون افزایش پیدا میکنه، در نتیجه این رشد اقتصادی سبب میشه که آموزش بهتر بشه و برعکسش هم اتفاق میفته. حالا کودکان کار کودکانی هستن که در این رشد اقتصادی هیچ نقشی ندارن، هیچ جایی ندارن، به همین واسطه کودکی و نوجوانی هم به خودشون نمیبینن، از کودکی مستقیم به بزرگسالی میرسن. نصف فرد بزرگسال حقوق میگیرن، در این حال از حقوق اولیه مثل اسکان خوب، تغذیه سالم، تحصیل، دسترسی به بهداشت و آب سالم و تفریح محروم هستن. یکی از مشکلات در ایران که به گسترش کودکان کار و فقر کودکان کمک کرده، بحث حاشیه نشینیه که هم به دلیل تغییرات اقلیمی رخ داده و هم به خاطر بحران‌های اقتصادی که کودکان رو به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تحت تاثیر مستقیمش قرار میده. در ایران محلات حاشیه‌ای فاقد هر گونه امکانی برای سامان بخشی و نجات کودکان از بلاهای اجتماعی و آسیب‌های محیطی هستند. در ایران تا حالا کسی در این جامعه مسئولی از خودش نپرسیده که دلیل این همه خشونت در لایه‌های مختلف اجتماعی چیه، افزایش آمار خودکشی بین دانش آموزان چیه، در حالی که جوابش مشخصه. فقر و مشکلات معیشتی نقش مهمی در بازتولید خشونت در جامعه ایران داره. بی‌عدالتی و نابرابری در ایران بیداد می‌کنه. توی این شرایط هیچ ساختار حمایتی هم برای حمایت از حقوق کودکان در نظر گرفته نشده. همین مسئله کودکان رو به انواع بزه سوق میده. در سال‌های اخیر البته کارشناسان و کنشگران حقوق کودک به کرات به این مسئله اشاره کردن که نسبت مستقیم و معنیداری بین فقر و ارتکاب جرم در بین کودکان معارض قانون هست، ولی متاسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی در این خصوص لحاظ نشده. بر اساس گزارش‌های رسمی تو ایران، در کانون‌های اصلاح و تربیت بیشتر کودکان از خانواده‌های فقیر و ساکن مناطق محروم و حاشیه‌ای هستند. کانون اصلاح تربیت البته چند سال پیش گزارشی داد در مورد اینکه این کودکان حتی به زور و اجبار از تحصیل باز می‌مونن، چون در مدارس این کودکان به خاطر مشکلات خانوادگی دچار سوء رفتارن و از والدین این کودکان خواسته میشه که اونها رو از مدرسه ببرن بیرون، در محیط کار مشغولشون بکنن. بخش دردناک این قسمت اینه که بر اساس گزارش‌های رسمی دختران بیشتر از پسران هم قربانی این معضل یا این خشونت هستن. در ایران در حالت کلی میشه گفت به غیر از بحران اقتصادی که در 10 سال گذشته شدت گرفته، شیوع کرونا هم به افزایش فقر و مشکلات معیشتی و در پی اون افزایش تعداد کودکان کار و فقیر کمک کرده.
خانم قدرخان با اشاره به نقش مهم دولت‌ها برای انجام اقداماتی جهت کودکان کار عقیده دارد.
دولت‌ها هستند که باید برنامه‌ریزی‌های مدون داشته باشند و حتی وقتی که نهادهای غیر دولتی یعنی NGO ها که از جمله مهمترین و مشهورترینشون جمعیت امام علی بود که با فشار و سرکوب نهادهای حکومتی تعطیل شد، وقتی که اینا خواستن در رفع بحران‌ها نقش ایفا بکنن، نهادهای حکومتی نتونستن قبولشون بکنن، نتونستن تحملشون بکنن و همین کمکی رو که میتونستن از مردم از طریق NGO ها بگیرن هم پس زدن. بنابراین دولت از یه طرفی نمیخواد که خیریه های غیر دولتی نقشی داشته باشن، خیریه های غیر حکومتی نقشی داشته باشن، از طرف دیگه خودش هم به قدری ضعیف و به قدری فاقد عمل و برنامه است که هیچ برنامه و سیاست مشخصی برای جمعیت بزرگ کودکان کار نداره.
سخنانی که از شنوندگان را می شنویم.
سؤالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا می دانند نداشتن یعنی چه؟ آیا می دانند تحریم یعنی چه؟ آیا می دانند تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی می خوان بر می دارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم. دیگه با ما به بن‌بست رسیدم. نمیدونم چیکار کنم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.